مبالغشون رو دریافت بکنن، ولی سازمان مالیاتی VAT رو ازشون دریافت میکرد و این مالیات رو عملا تولید کننده داشت پرداخت میکرد و تولید کننده چون این مالیات رو داشت پرداخت میکرد و مالیات رو عموما شارژ میکرد روی قیمت تمام شده و این باعث میشد که رقابت پذیریش کاهش پیدا بکنه و تقاضای داخلی که تنها تقاضایی بود که براش مونده بود رو هم در برابر تولیدات خارجی از دست بده. خب این اولین اتفاقی بود که افتاد. بعد خب برای حل این مشکل ها پیش قانون مالیات برشفوده 5 آزمایشی باشه، ولی خب باز این اتفاق هم نیفتاد. الان ما در سال 10 اجرایی شدن این قانون آزمایشی هستیم و هنوز اون اصلاحاتی که نیاز هست در قانون مالیات برشفوده انجام بشه هنوز تصویب مجلس نرسید. خب من میتونم
خب اگه اجازه بفرمایید من دوباره سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر ابراهیمی. آقای دکتر ابراهیمی صدا منو ببینین. آقای دکتر ابراهیمی
بله
خواهش میکنم. آقای دکتر محسن ابراهیمی معاون حسابرسی مالیاتی شهر استان تهران که تماسمون قطع شد مجددا در خدمتشون هستیم. آقای جعفری اگه بفرمایید من فقط این نکته رو عرض بکنم که شنوندگان عزیز و محترم با شماره پیامک 301035 میتونن سوالات خودشون رو مطرح بکنن که من اینجا از مهمانان محترم سوال بکنم. ما سوالات در واقع شنوندگانمون مقدم هست بر سوالات خودمون. آقای ابراهیمی بس همراه ما باشید. خواهش میکنم. آقای جعفری من در خدمتتون هستم.
سوالتون سوال قشنگی بخو بود. آقای مولایی برادرم یه مقدارش تو دادن به سخت. شما فرمودین مشکلات امروز در بخش تولید اگه قرار بحث مالیات ستاری داشته باشیم چیه؟ ببینید ممکن ما مالیات و همونجوری فرمودن بعد درآمد هستش به یا غیر مستقیمش میام از بیریتی یا سر تاکسی که فرمودن میخوام بحث کنم. ببینید مشکل بیشتری مشکلاتی که امروز ما داریم اصلا عدم وجود نقدینگیه و وقتی هست که شما میخواد در بخش تولید نقدینگی تولید کنید میخواد از بانک وام بگیرید با بهره 23-24%. اصلا شما نمیتوانید با هیچ جای دنیا رقابت بکنید. همین یه به قدمش حامله انرژی واقعا سال به سال داره افزایش پیدا میکنه. امسال 36.5% حقوق پرسنل افزایش یافته در کارکنان کارگاه. آیا قدرت توان تولید و فروش ما اینقدر افزایش پیدا میکنه؟ ما کاری ندارم. 36.5% اصلا 100% افزایش پیدا میکرد زندگیشون تازه پای خط فقره بند خداها. ما باید حمایت کنیم ولی چگونه؟ آیا برای من تولید کننده این امکانات به وجود اومده؟ آیا مجوز نهان پنهانی که دولت هر روز بر سرای تولید قرار میده آیا این امکانات به وجود اومده؟ ما بس امسال رونق تولید داریم، مقام معظم رهبری رونق تولید به سر میخواد، زیر ساخت میخواد. چی کار شما دارید میکنید؟ حالا از اول سال که مستظر هستید سیلی که اومده بالا ولی امروز میگن 35,000 میلیارد تومان وزیر کشور به مسئولین قرارداد. من فکر می‌کنم خیلی بیشتر از ایناست. این تازه هزینه برآوردی اولیه است. پس بنابراین ببینید چه حجمی از سرمایه کشور ایران رو این سیل میبلعه. ببینید این تولیدی که دارن هزینه برای بانکی، کالای قاچاق. 30 سال من 20 سال پیش 15 سال کالای قاچاق کمیته بازار کالای قاچاق بودم. نتونستیم تحلش کنیم. من فکر می‌کنم این زبانان داریم میگیم. مجوز نان پنهانی که دولتی امروز هر روز داره بر سر کار شما یا ماشین‌آلات امروز اگه می‌خواید به تحریم دنیایی هستیم. میخوام حالا به هر طریقی یه ماشین CNC وارد کنم به کشور. در جهت تولید و پیشرفت کنم. در بخش سازی یا بخش تولید. میدونی چه مجوز مشکلی داره من؟ به این آسونی نمیتونم یه ماشین مجوز وارد کنم با همه تنگنایی که هست. حالا تو بخش طلا هم میشه. حالا اومدن به ما امسال میگن آقا شما بیار حد کنم طلا یه کیلو هم نه. مجوز میتونیم بگیری وارد کنیم بعدم صادر بکنیم بشه صادرات محافظ مالیاتی. قبول این تشویق ما
یه نکته آقا جعفریان من میانه کلام شما میام چون اگه اجازه بفرمایید
ما همه دست به دست هم باید بدیم در جهت رونق
حتما هم
دست به دست هم دادن اینه که
ما این هفته چون این هفته در واقع موضوع رونق تولید موانع چا و راهکارهاست. ما روز شنبه در رابطه با کنترل نقدینگی صحبت میکردیم و دوستانی که تشریف داشتن نظر خودشون رو برای هدایت در واقع نقدینگی موجود در بازار و حالا مسائلی که در واقع به صورت سپرده ها داخل بانک ها هست و اینجور مسائل صحبت شد. تو حوزه قاچاق کالا هم دیروز خیلی صحبت های در واقع شفافی اینجا صورت گرفت، مخصوصا با در واقع مناطق آزاد در واقع صحبت شد. نکته‌ای که الان وجود داره به نکته خوبی شما اشاره کردین. یک سوالی هم الان روی در واقع سامانه پیامکی ما هم از در واقع شنوندگان عزیز پرسیدند که موضوع مهم این هستش که بحث طلا رو شما فرمودید. من فکر می‌کنم این سوال از آقای ابراهیمی من باید سوال بکنم. جناب ابراهیمی ارزش افزوده در واقع از طلا فروشان و تلاسازها که داره حالا دریافت میشه و همیشه سرش صحبت بوده. من فکر میکنم یک قانونی هم الان در موردش نوشته شده و حتی در رابطه با درصد اینکه تغییر درصد هم بکنه صحبتی شده. این رو اگه توضیح بفرمایید که به هر حال اینها هم یک طیفی از تولید کنندگان هستند، این الان تو چه مرحله ایه و واقعا چه اتفاقی داره برای این قشر از جامعه میفته؟
از کنم خدمتون که قانون در واقع اصلاح شده مالیات بر ارزش افزوده الان تقریبا کارهای انتهایی شده، در کمیسیون میکنه که تا نوبت بگیره بیاد در صحن علنی مجلس. در اون قانون که حالا به صورت هنوز،
چون این قانونی که الان هست و چند سال ارزش افزوده داره الان اجرا میشه آقای دکتر؟
الان حدود 7 سال.
7 سال و این قانون قانون موقته در واقع، پیش بیست هنوز آن
نه. قرار بود که 5 سال باشه و چند سالی تمدید شد.
درست.
ولی قانون نهاییش رو مجدداً مجلس با یه تغییرات اساسی در حال تدوینه و ما فکر میکنیم، امیدواریم که در امسال بالاخره نهایی بشه. در اون قانون حالا پیشبینیه، معلوم نیست در صحن علنی به تصویب برسه یا تغییراتی بکنه. به هر حال پیشبینی شده که ما از خود طلا، اون چیزی که به هر حال عمده مشکل خود طلا به عنوان یک سرمایه، یک بیس است و این تبدیل میشه به کالاهایی و بعد برمیگرده و بیشتر چیزی که جریان اقتصادی وجود داره روی اون دستمزدهاست. و اول قانون گذار هم رو همین داره تکیه میکنه که از روی دستمزدها اون افزوده گرفته بشه. اما متاسفانه چیزی که در قالب در واقع جامعه جا افتاده، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سود یا درآمد رو در واقع نتونستیم ما به حد کافی تفاوت‌هاش رو در جامعه تبیین بکنیم. مالیات ارزش افزوده یک چرخه است، یعنی من میگیرم در کسانی که به حال فروشنده هستن، کسانی که تولید کننده هستن، یه چرخه است، یعنی من میگیرم دو مرتبه میبرم میدم به سیستم مالیاتی و این جدا از فرایند سود خودم و هزینه های خودمه، یعنی چیزی به من تحمیل نمیشه. منتهای شرطی داره، شرطش اینه که بایستی من به اون فردی که موجه تجارت هست، یعنی ثبت نام کرده در نظام مالیاتی،
بله،
به اون فرد بفروشم. وقتی من میرم فروشم رو به افراد غیر میکنم در طول انبوه، خب مطلقاً نمیتونم اثبات کنم که این فرد این پول رو به من داده و این پول رو من بدم. و یا وقتی که خرید میکنم مالیاتی میپردازم، اما اون طرف واقعا ثبت نام شده نیست، اعتبارم رو نمیتونم قبول کنم. این حساب کتابا باعث میشه که من هزینه‌اش عجیب بدم و حالا اعتراض دارم که چرا این مالیات رو دارید از من میگیرید.
فکر میکنید دکتر فشار به تولید کنندگان در شرایط فعلی کار درستی است؟
اگر حوزه طلا به این شکل داره انجام میشه، حالا اگر باز روی اون دستمزد هم ایرادی وارد هست، من تو مطلب قبلیم عرض کردم ما بیشتر موضوع خود مالیات نیست، موضوع اصلاح چرخه اقتصادیه.
بله.
ما اگر بتونیم واقع کمک بکنن بقیه، چه خود تولید کننده، چه وزارت صنعت معدن، بتونیم چرخه اقتصاد رو از اون قالب زیرزمینی بیاریم بیرون، به هیچ وجه مسئله مالیات بر ارزش افزوده هیچ یک ریال هم هزینه بر برای تولید و برای حتی واسطه های اقتصادی نیست. تنها و تنها باید بارش بیاد به دوش مصرف کننده، که من همیشه گفتم متاسفانه این موضوع دیده نمیشه. یعنی خود مصرف کننده هیچ وقت معترض نشد که آقا 9% به من تحمیل کردی، چون تحمیل درست کار نمیکنه، تحمیل میشه به اون وسط ها، یعنی با واسطه عمده،
چون یه اتفاقی هم میافته آقای دکتر. ببینید در نهایت اون مصرف کننده در واقع داره این مالیات ارزش افزوده رو به عنوان رقم تمام شده کالاش در واقع پرداخت میکنه. یه موقعی هم متوجه حتی نمیشه که این برای ارزش افزوده بوده است.
کاملا همینطوره. به هر حال این نظام‌های در واقع درآمدی دولت که بر اساس مصرف داره گرفته میشه در تمام دنیا هم هست و به هر حال جامعه داره به نوعی اینو به خودش تحمیل میکنه، همونطور که من عوارض پول برق رو میدم، خب بالاخره یک خدماتی از دولت میگیرم. این رو هم در واقع در قوانین تمام کشورهای دیگه تضمین شده یا یه درصدی رو مصرف کننده باید به دولت پرداخت کنه. این در نظام ارزش افزوده ترخیص گذاشتیمش، یعنی در یک کار علمیه که در تمام دنیا در واقع برای اصلاح نظام اقتصادیشون انجام میدن.
بله.
اینو تو چرخه گذاشتیم که تولید کننده از عمده فروش بگیره به ما بده، عمده فروش از خرده فروش بگیره به ما بده، بدون اینکه به سود و زیانش لطمه ای وارد
بشه. خواهش میکنم اگه اجازه بفرمایید ما چون در خواهش میکنم
چرخه درست کار نمیکنه. حالا خود این تولید کننده و یا خرده فروش یا عمده فروش معترض ما هستن. بنابراین این برمیگرده به سازمان و نظام مالیاتی، برمیگرده به مقررات تجاری. یه نکته دیگه هم عرض کنم اگه وقت دارم.
بله بله. اگه اجازه بفرمایید من فقط در واقع این رو اعلام بکنم که به شنوندگان عزیز محترم 301035 شماره پیامک ماست. سوال خودتون رو در واقع اگر که دارید بپرسید که من بتونم در واقع پاسخ رو بدم. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر محسن مولایی دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی هم میهمان ما هستن، سوالی از شما داشتن آقای ابراهیمی.
بله
در خدمتم. جناب ابراهیم من خدمتتون سلام عرض می‌کنم. اگر اجازه بفرمایید من دو تا سوال داشتم خدمتتون. در ابتدای فرمایشاتتون گفتین که برای افزایش سهم مالیات در بودجه و گسترش چتر مالیاتی این بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید تلاش بکنند. من اتفاقا خلاف نظر شما رو دارم. این تلاش سیاستگزاران مالیاتی ماست که باید به سمتی بره که فعالیت‌های غیر شفاف و فعالیت‌های زیرزمینی دیگه سودآور نباشه و شفاف عمل کردن سودآور باشه. یعنی زمینه به سمتی باید بره، زمینه فعالیت در ایران، فعالیت اقتصادی در ایران، که اصلا کسی با غیر شفاف‌ها کار نکنه. متأسفانه الان بخش غیر شفاف ما در اقتصاد ایران بسیار بزرگه و فعالین اقتصادی شناسنامه‌دار دارن جور این دوستان رو می‌کشن. بعضن مالیات برشفتوده ای که با اونها باید تهاتر میکردن نمیتونن این کار رو بکنن. میزان سهم مالیاتی که اونها باید پرداخت میکردن که این سهم مالیات از جی دی پی رو افزایش بده رو انجام نمیدن و بعد اتفاقا نقش دولت و نقش برنامه ریز مرکزی است که بسیار اهمیت داره که این فرهنگ رو جا بندازه که مالیات چیز خوبی است، این اتفاق بیفته که بار به سمت کل جامعه، بار مالیاتی بر روی این اتفاق باید بیفته.
ببخشید من عذرخواهی میکنم آقای مولایی و همچنین آقای ابراهیمی، ما آقای اون سوال فراموش نشه و ما ادامه خواهیم داد. آقای محمود شکری رئیس کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم روی خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران بسیار خوب و همه شنوندگان و مهمانان عزیز.
خواهش میکنم. من عذرخواهی میکنم یه چند در واقع ثانیه همراه ما باشید، سوال در واقع آقای مولایی رو آقای دکتر ابراهیمی پاسخ بدن، من میام خدمت شما.
بله بله.
آقای ابراهیمی در خدمتتون هست.
من هم خدمت جناب آقای دکتر شکری سلام عرض میکنم، خدمتشون ارادت دارم. من
آقای مولایی سوالتون کامل شد؟
نه
شما...
سوال من در باره طلا هست.
اگه بس آقای ابراهیمی بزنین سوالشون تکمیل کنه.
من خدمتتون عرض بکنم. ببینید مالیات بر ارزش افزوده نام دیگه‌ای که داره good and services tax، یعنی مالیات بر کالا و خدمات. به نظر شما طلایی که برای حفظ ارزش پول خریداری میشه میتونیم اسمش رو کالا بذاریم که بعد مالیات بر کالا بهش تحقق پیدا بکنه؟
درست. اجازه صحبت کنم؟
بله بله بفهمید ابراهیم.
عرض کنم رو نکته اولی که فرمودن کاملا هم مطلبشون درسته، طرف من هم مغایر فرمایششون نیست. من منطقه از بعد عملیاتی گفتم، ایشون از بعد نظری فرمودن. من از بعد عملیاتی عرضم این بود که بستر قوانین و مقررات فراهم برای حمایت، اما در عمل تلاش بیشتر از جانب خود تولید کننده به چه منظور؟ به منظور تبیین قوانین، یادگیری قوانین و درست عمل کردنه. همینطور که ایشون فرمودن که واسطه زیرزمینی باعث این وضعیت اقتصادی میشه، خب یکی از طرفین معامله تولید کننده است. تولید کننده که در واقع ثبت نام شده تو چتر مالیاتیه و در نظارت مالیاتی هست، متاسفانه کالاش رو به آدم، به فرد غیر دلال حرفه‌ای میفروشه، یعنی به فردی که اصلا با در اقتصاد زیرزمینی پنهان هست و رویت نمیشه. و این مشکلات رو، این حلقه های علمی که در ارزش افزوده ایجاد شده رو قطع میکنه. و تحمیل و فشار مالیاتی بیفته به عهده تولید کننده. پس یکی از راه‌هایی که تولید کننده میتونه در رونق بیفته اینه که بر اساس ضوابط و مقررات عمل بکنه. مثلا فاکتورهایی که تبیین شده که با چه فاکتوری عملیاتشو بنویسه با همون فاکتور رو عمل بکنه تا ما هم بتونیم حمایت بکنیم. ما متاسفانه در جاهایی علارغمی که میبینیم شرکت دارای سوددهی نیست و میخوایم حمایتش کنیم، منتها از نظر مقررات دستمون بسته شده، چون ایشون یک سری اصول رو رعایت نکرده از اصول مقررات حاکمیتی رو.
بله.
چگونه میشه ازش حمایت کرد؟ من تمام حرفم اینه که آقا بریم قانون یاد بگیریم، بریم کار رو یاد بگیریم، واقعا برای پروسه تولید رویه‌های علمی وجود داره. ما اعتبار الان چرا سیستمی نیست که بگه آقا اون تولید کننده 15 ساله به دلیل درست کار کردنش باید اعتبار داشته باشه و هر جا که میره به احترام 15 سال خدمت صادقانش بهش احترام بذارن، در تسهیلات بانکی، در مسائل بیمه‌ای، در اعتماد مالیاتی. ما به سهم سازمان مالیاتی هم مقرراتشو داریم هم آمادگیشو داریم.
آقای دکتر من خدمتتون ببخشید، من کلامتون رو قطع میکنم، مصخایی میکنم. ببینید دو تا بحثه، یکی این که قانون و مقررات، قانون رو قانونگذار میذاره، مقرره هم هیئت دولت. فعال اقتصادی وظیفش اینه که فعالیت اقتصادیشو انجام بده در هر شیوهی که سودآور باشه، اشتغال برای این مملکت ایجاد بکنه. وقتی که فعال اقتصادی یک خریدار در بازار داره و اون خریدار همه تولیدات اون راسته رو جمع میکنه و فقط یک نفره و حالا نمیدونیم چجوری و چگونه اون رانت رو داره که میتونه تمام محصولات رو جمع بکنه و میگه فاکتور هم از شما به فاکتور هم به شما نمیدم و فاکتور رو نمیگیرم، فعال اقتصادی دو تا راه داره، یا باید جمع بکنه یا به فعالیتش ادامه بده و بار مالیات ترشفتار رو خودش بده.
اگه اجازه بفرمایید آقای ابراهیمی، اگه اجازه بفرمایید چون آقای شکری هم پشت خط هستن، من از همین قسمت و سوال در واقع آقای مولایی شروع بکنم. جناب شکری، جناب شکری پشت خط هستین؟ صدا ما رو دارین؟ بله. ببینید نکته‌ای که وجود داره و حالا هم شنوندگانمون توی در واقع پیامک‌هاشون برای ما سوالاتی که می‌فرستن، هم مباحثی که توی این جلسه الان داره مطرح میشه، یک سوال رو به ذهن ما میرسونه که شاید جایگاه پاسخش از سمت شما خیلی در واقع مفید خواهد بود. اون اینی که ما چطور میتونیم از مالیات به عنوان یه ابزار برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی در واقع استفاده بکنیم؟
بله. با توجه به اینکه امسال هم نامگذاری شده رونق تولید، هممون باید دست به دست هم بدیم اینها رو ابزارها و امکاناتش فراهم کنین که تا تولید کننده بدون دغدغه بتونه تولید کنه. یکی از نارضایتی ها همین بحث اخذ مالیاته. من احساس میکنم که در کشور ما هم بودن که مالیات جا نیفتاده، به این دلیل که فکر میکنن که یه پول زوری گیم گرفته میشه. در صورت اینگونه نیست. این مالیات برای چرخه دولت و حتی برای اون آقای تولید کننده هم بسیار
موثره. اتفاقا آقای دکتر همین الان آقای شکری یکی از شنوندگان سوالی رو داره، سوالشون دقیقا فکر میکنم ارتباط داره که چرا ما تو شرایط جنگ اقتصادی اصلا باید مالیات پرداخت کنیم؟
اصلا همین که
میگم، یعنی این الان دیگه فکر میکنم همون سوال شما، یعنی همون صحبت که داشتین میکردین، چون الان ما در واقع داریم همه جا میشنویم و صحبت میشه از اولین مقام اجرایی کشور که ما در جنگ اقتصادی هستیم، اما تمامی در واقع کارهای ما در سطح تولید ما میخوایم اونا کارشونو بکنن. الان هم یواش یواش رسیدگی سال در واقع گذشته خواهد شد، سال گذشته که با این همه تلاطمات ما مواجه بودیم، الان بنگاه‌های اقتصادی ما و تولید کنندگان ما قرار هست دوباره اظهارنامه بدن و سازمان امور مالیاتی هم قرار هست بیاد مالیات رو بگیره. و این اتفاق فکر میکنم خلاصش این در واقع در این جمله کوتاه که چرا در شرایط جنگ اقتصادی ما باید مالیات پرداخت کنیم.
هر دوتاشون، دوتا مالیاتی الان در کشور عرف قانونیه،
مالیات بر درآمد و ارزش افزوده،
بر درآمد میگم ارزش افزوده، هر دوتاشون هم آقای دکتر ابراهیمی خیلی شفاف توضیح فرمودن، اینه که استناده من تولید کننده، من فعال اقتصادی، اگر بخوام که واقعا روی درآمد خودم، اگر که درآمد داشتم باید مالیات بدم، اصلا سازمان مالیاتی روی این نمیتونه بیاد یه روش دیگری رو پیاده بکنه. یعنی چی؟ قوانینی که اومده که من فعال اقتصادی رو ملزم کرده که چه کاری باید بکنم در حین در طول یک سال فعالیت اقتصادی، چه مدارکی، چه مستنداتی باید داشته باشم ارائه بدم به سازمان مالیاتی، و اگر درآمد داشتم باید مالیات بدم. الان دوستان همین بحثی رو که شما فرموده، اون عزیز سوال کننده هم اینو مطرح کرده که در جنگ اقتصادی یا در شرایط تحریم ما درآمدی نداریم، قطعا بدانن که سازمان مالیاتی هم بدون درآمد نمیتونه مالیات بگیره، چون قانون اجازه نمیده اصلا بدون درآمد مالیات بگیره، مگر اینکه تکالیفش رو درست انجام نده. یعنی اون دفاتری که آقایون میگن استنادهای قانونی، یا اگه سیستم هست توی سیستم اطلاعاتش رو وارد نکنه، خب در حال میشه یک تقریبا میشه به نوعی فرار مالیاتی، میشه فرار مالیاتی.
درسته.
اگه من بخوام تکالیفم قانونی انجام بدم، درآمد نداشته باشم، که مالیات نمیتونن از من بگیرن.
جناب آقای شکری، من میتونم
هم ارزش افزودهش هم همینطوره، یعنی مستقیم اینه، مالیات غیر مستقیم هم که ارزش افزوده هم اینه. من اگه فروش نداشته باشم، که آقایون نمیتونن از من مالیات ارزش افزوده بگیرن.
درسته. آقای دکتر،
مستقیم ارتباط داره به میزان فعالیت من انجام تکالیف قانونی.
آقای شکری، آقای دکتر مولایی دبیر کمیسیون مالیات هم سوال داشتن.
آره، من عذرخواهی میکنم، خواهش من این نکته رو بگم از کنم.
بله، خواهش میکنم.
ارادت دارم خدمت آقای مولایی عزیز، هم این که اکثر این اختلافات ها و این اظهار نظر ها و این مشکلاتی که در کشور الان وجود داره، برمیگرده به این که یا فعالان اقتصادی به قانون اشراف ندارن، یا نمیدانن چه کار باید بکنن که دفاترشون رو یا تکالیف قانونشون رو درست انجام بدن، و این باعث شده که این اختلافات پیش اومده یا پیش میاد، یا این اظهار نظر میشه که در شرایط تحریم که ما نباید مالیات بدیم. کاملا درسته.
اونها هم حتما آقای شکری مواجه میشن به حال با یه سری مسائلی که توی سطح بازار داره اتفاق میفته، و هم اونهایی که نمیخوان کارشون شفاف باشه، چون ببینید تولید کنندگان ما کارشون شفافه. یه کارخانه هست، یه کارگاهی هست، داره تولید میکنه، مجبور هست که اصلا شفاف عمل بکنه، چون غیر از این نمیتونه. و الان اونا میخورن به مشکل با اون در واقع دسته از فعالینی که اونها نمیخوان شفاف باشن، و این اتفاق باعث میشه که در نهایت اونها
یه اعتمادی ما بین دوتا، یعنی سازمان مالیاتی مالیات گیرنده و تولید کنندگان یا فعال اقتصادی، این بی‌اعتماد باعث شده که این اختلافات پیش میاد.
دقیقا.
و الا اگر بخواد که روش شفاف باشه، همین که شما فرمودید، روش کار من شفاف باشه، قانون رو تکالیف درست انجام داده باشم، شما نمیتونه، اصلا امکان نداره که بتونه غیر از این عمل بکنه.
خب من اجازه میخوام آقای
بخاطر همین هم اصلا مراجع بعدی گذاشتن که اگر چنانچه اختلافی پیش اومد، من برم مستنداتمو ارائه بدم در هیئت اعلی اختیار، یا به ممیز کل در هیئت ها، به شورای عالی مالیاتی، دیوان مکرر، دیوان عدالت اداری، اینا همشون برمیگردن که اینا قانونگذار گذاشته که اگه چنانچه سازمان بیاد خلاف قانون مطالبه ای بکنه، این آقا بر اساس مستندات خودش به اثبات بکنه. از آقای دفعت آقای مولایی هستم.
خواهش میکنم آقای مولایی بفرمایید.
جناب آقای شکری، من حس میکنم اون شنونده محترمی که پیام دادن، منظورشون به چرخه های اقتصادی است. در ابتدای بحث خدمت آقای مسعودی هم ما عرض کردیم که در از نظر تئوریک این پویایی در اقتصاد و در نظام مالیاتی باید وجود داشته باشه، که چرخه های تجاری رونق و رکود این انعطاف پذیری باشه که ما بتونیم نرخ مالیات بر درآمد رو کاهش یا افزایش بدیم، یا حتی نهاد سیاست گذار مالی وجود داشته باشه که این اجازه رو بده که مثلا بگی آقا از 25% 10% رو کامل اگر سرمایه گذاری
یعنی توی شرایط میتونن منطف عمل بکنن،
یعنی اصلا رکود اتفاق افتاد، نه اینکه نرخ سود بنگاه صفر شده مالیات نده، اینکه بدیهی است بنگاه سودی نشته، هزینه ها با درآمدها برابر شده، مالیات خب قاعدتا نباید دریافت بشه، ولی زمانی هم هست که مال سود مثبت است، یعنی درآمدها بیش از هزینه هاست، سود مثبت اتفاق افتاده، ولی برنامه ریز مرکزی، حاکمیت، دولت، مجلس محترم شورای اسلامی به این تصمیم رسه که امسال سال رکود هست، من این اجازه رو میدم که این مالیات گرفته نشه و سرمایه گذاری داخلی اتفاق بیفته.
ببینید کاملا فرض شما رو من قبول دارم، دیدم اونجا بحث موانع تولید مطرح شد و منم مطرح کردم، گفتم یکی از ابزارهایی که ما میتونیم برای تشویق بکنیم تولید کننده رو، این رونق رو میخوام که افزایش بدیم و اینو عملیاتی بکنیم، یکی از ابزارش که دیروز بحث ابزارهای زیادی و راهش زیادی مطرح شد، یکیش هم بود ما تولید کننده رو بیان تشویق بکنیم، میخوام تشویقش بکنیم که چه تولید بکنه، و یکی از روشاش همین کاهش نرخ مالیاتشه، مثلا پیشنهاد شد 5% کم بشه، حالا پیشنهاد شد 2% 3%، و این جهت استدلال شما و همه شنوندگان عزیزم از چرانه و هم این در جلسه مطرح شده که ما راهکارهای افزایش تولید و رونق تولید و چه مشوق‌هایی میتونیم به تولید کنندگان بدیم، یکیش همین مطرح شد که کاملا فرمایش شما درسته و یکی از راهکارهایی که میتونیم بهش برسیم تقریبا تصمیم گیری یا تصمیم سازی یا سیاست گذاری در رابطه با اخذ مالیاته. ولی اون طرف قضیه هم ما باید بگیم که وقت در جنگ اقتصادی هستیم، یعنی دشمن با ما داره مبارزه میکنه که اقتصاد ما رو فلج بکنه، ما نیاز درآمد، یعنی درآمد ما رو تقریبا داره فکر اینه در برنامهش اینه که درآمد کشور کاهش ده، بعد کشور رو در اداره کردن کشور چالش ایجاد بکنه، خب به هر حال این هم سران سقوه یا ستاقوه میشینن کارش رو خواهد بکنن که ما چقدر نیاز داریم برای اداره کشور، از کدوم منابع باید به دست بیاریم. یکی از منابع مهم ما در کشور نفت دیگه، اگه نفت دچار اشکال ایجاد بشود و واقعا بعد در صدورش و درآمدش اشکالات ایجاد بشه،
بسیار ممنونم آقای شکری از توضیحات شما. امیدواریم که مجلس در واقع توی حالا این مصوباتی هم که الان قرار هست، در واقع قوانینی که قرار هست آماده بشه برای این موضوعات و مصوباتی که بوده،
بله،
طرز عملکرد دقیقاً به صورت مشوق باشه برای بنگاه‌های تولیدی، به خصوص در سال رونق تولید. ما یکی از دوستان فکر می‌کنم شنبه از نمایندگان محترم که صحبت می‌کردیم، یه زمان 6 ماهه رو دادن که احتمال دادن توی دا برج 6 در واقع تونن این مسائل رو حالا حداقل سبب بکنن، این در واقع مشوق‌ها رو ایجاد بکنن. ما خواهشمون اینه که دوستان توی مجلس، نمایندگان محترم ملت که همه خودشون از همین ملت هستن، کار رو جوری پیش ببرن که این اتفاق هر چه زودتر بیفته و اون بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگانی که الان دارن کار تولید رو توی این شرایط انجام میدن بتونن کار خودشون رو به نحو احسن انجام بدن و التیام خاطر داشته باشن از مسائلی که وجود داره. خیلی ممنون هستیم از اینکه
این اساس الان در قانون وجود نداره. الان مجلس در فکر همینه که این انصافی که ایشون فرمودن واقعا ایشون فرمودن بعد به جا هم بود، این انصاف رو در جامعه
نیاز به اون مسکن داریم آقای شکری، نیاز به اون مسکن داریم که در این شرایط در واقع اقتصادی بیمه در واقع کار رو بتونیم به طریقی درست پیش ببریم. خیلی ممنونم از همراهی شما،
شما
خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. آقای ابراهیمی همچنان در خدمت شما هستیم. من فقط میخواستم آخر رو هم از شما بپرسم و از حضورتون مرخص بشم، اینکه شما فکر میکنید که ما مالیات رو چطور میتونیم برای حمایت از بنگاه ها و صنایع تولیدی در واقع به کار ببریم و استفاده بکنیم؟
عرض کنم اون چیزی که در بذات سازمان مالیاتی هست در چارچوب مقررات، ما این امکان رو داریم که برای این عزیزان بابت بدهی های مطلقشون در واقع تسهیلاتی فراهم کنیم از روی تخفیف بیشتر از اون میزانی که معمول هست. البته یه سختی داره که قانون هم به هر حال انشالله با همین توصیه‌هایی که شد و همون پشتیبانی که نماینده‌های محترم مجلس
دقیقاً این تعامل مجلس بشه،
بله این موارد شناسایی بشه انجام بگیره. ببینیم که خب الان سوالی که شما فرمودید و دوست عزیزمون فرمودن، من عرض بکنم ما همین الان هم در همون رفت موانع تولید که ماده 132 قانون مالیات ها رو اصلاح کرد، ما اونجا